That was Dave there. I got it.
تمام به با امثال اینا، پس چرا این همه خلاص ملت نمیتونن قبول کنن اثبات وجود خدا و امثال اینها رو؟ گفتیم خلاصه یکی این که چون وجود خدا وجود نامحسوس و فراحسیه و معمولا طبیعت بشری جوریه که با محسوسات خلاصه سر و کار داره، یه مقدار قبول یک وجودی که مکان نداره و زمان نداره و خلاصه بعد نداره و امثال اینها یه خورده واسهش سخته. این ابتداعا به صورت استبعاد مطرح میشه، یعنی خیلی بعیده که یه همچین چیزی باشه. بعدا یواش یواش این شبهه خلاصه تعریف میکنه انسان رو که اعتقاد پیدا کنه به عدم وجود. به ویژه اینکه یه خلاصه مبانی حسگرایانه و ماتریالیست هم هستن که اونا دیگه کلا اصلا مبناشون اصالت الحسه، کاری با خلاصه عقل و امثال اینها ندارن با توضیحاتی که قبلا دیگه گذاشتم. یه بحث دیگه که مطرح کردن ایشون، گفتن یه بحث جامعه شناسانه مطرح میکنن آقایون در مورد ترس و جهل و امثال اینا، که این بحثه باعث شده که بعضی از خلاصه اهل جامعه یا بعضی از جوامع برن سراغ تدین و اثبات وجود خدا و پیامبر و امثال اینا به خاطر ترس و جهل. که اینم عرض کردیم اگر هم ترس و جهل تأثیر داشته باشه، به هر حال این مانع این نمیشه که براهین عقلی ما لطمه دار بشه و امثال اینا، براهین عقلی جای خدا رو بر یه عده به خاطر ترس مثلا ایمان آورده باشن، چه اشکالی لطمه به حیث عقلی قضیه نمیرسونه، که باز نقدای دیگه ایش هم گفتیم. بحث بعدی که مطرح میکنه یه بحث تکراریه که ما اینو تو اصل اثبات وجود خدا مطرح کردیم همونجا. ایشون میان میگن که بعضی اومدن شبهه کردن که آیا اصل علیت یه اصل کلی هست یا کلی نیست. همه شما دایر مدار بین این دوتاست که یا باید بگید علیت کلی است یا باید بگید کلی نیست. اگر گفتید اصل علیت کلی است، خب بسم الله علت خدا، خود خدایی که میخواید اثبات کنید که این عالم معلول خلاصه اون خداست و با حد وسط علیت میخواید برید بهش برسید، اگر گفتید علیت یا اصل کلیه، خب علت خود خدا کجاست؟ و خود خدا هم علتی داره، اونم دوباره علتی داره و امثاله. بعد هم منجا میشه به تصور، میان نتیجه میگیرن ها دیدید علیتتون اصل کلی نیست. خب حالا اگر علیتتون اصل کلی نباشه، اگر گفتید نه کلی نیست، این یکی جواب رو پذیرفت، خب وقت هم این سوال پیش میاد که از کجا معلوم رابطه بین عالم و خدا اثبات بشه؟ یعنی شاید این هم یکی از موارد چی باشه؟ استثناء باشه. یعنی اگر گفتی اصل علیت اصل کلی نیست و استثناء پذیره، بایستی اثبات کنید که رابطه عالم و خدا از اون استثناءات نیست، از اون مواردی که اصل علیت توش جاری میشه. درست شد؟ که جوابش هم همونجا سید برای اثبات وجود خدا عرض کردید که بابا ما اصل علیت رو یه اصل کلی میدونیم، اما نه با توضیحی که شما دارید میدید. ما میگیم که چی؟ کل معلولن لهو الله، یا اگه فارسی بنویسیم هر پدیده، هر حادث، حالا هر درستاتش فرق میکنه، هر ممکن، اینا حیثای فلسفی داره، حالا مثلا حادث با پدیده یا مثلا با معلول یا با ممکن چه فرقی داره، همشون یه حقیقته، از جهتهای مختلف فلسفه ازشون بحث کردیم. و میخوام بگیم اینا لهو الله، این اصلی اصل کلیه، هر جا معلول باشه علت داره. اما اگر اومدید گفتید که خب حالا این عالم چیه؟ معلوله، علتی داره، علتش هم مثلا اسمشو میذاریم خدا و امثالی. خب این خدا دیگه خودش پدیده نیست تو سیستم ما که بیاد بگید اصل علیت خود این رو هم میگیره، پس اصل علیتتون یه اصل کلی نیست. بخواه بگیم نه، اصل علیت ما یه قانون کلیه، کل و معلوله، نه و علت، فقط خدا معلولیتی درش نیست با همون براهین واجب وجودی که اونجا بحث کردیم. واجب وجود من جمیع الجهات، هیچ نحو معلولیتی درش راه نداره، چون معلولیتی درش راه نداره خب علت هم نمیخواد دیگه بهتر، این اصلا صغرای کبرای علیت پا نمیگیره. درست شد؟ نظام ما هم نظام صغرایی میشه با اون. خب بحث های دیگه هم به امور اصل علیت هست که نمیدونم جلوتر اگر ضمن بحث ها مطرح بشه شاید مطرحش کردیم. میفهمم که سومی شبه هست دیگه، آیا اصل علیت یک اصل کلی است؟ و من شبهه دیگری که بعضی از اندیشمندان غربی مطرح کردن این است که اگر اصل علیت دارای کلیت باشد، باید برای خدا هم علتی در نظر گرفت، در صورتی که فرض این است که او علت نخستین است و علتی ندارد. پس پذیرفتن خدای بی علت نقض قانون علیته. میگه شما خودتون قانون علیت خودتون رو دارید نقض میکنید و دلیل بر عدم کلیت آن است. همین که شما اومدید گفتید خدایی داریم که علت نداره، درست شد؟ نقض کردید قانون علیت، یعنی گفتید کلی نیست. اگر کلی نیست، پس رابطه عالم و خدا ممکن از اون استثناءات باشه. بله ما فعل جمله اصل علیت رو قبول داریم، اما فعل جمله قبول داریم. کی گفته هر معلولی علت میخواد؟ این کلی بودنش رو بایستی اثبات کنیم. تازه خود اثبات وجود خدا نقض واسه کلیتش محسوب میشه. دیگه نمیتونید بگید کل معلول له الا، کل موجود له الا. حالا که نمیتونید بگید کل موجود له الا، ممکنه رابطه بین عالم و خدایی که دارید تصویر میکنید این خودش از اون استثناءات باشه. یعنی عالم معلولی باشه یا موجودی باشه که علت نداره، چه اشکالی؟ لذا از همینجا یه مبنای کار میشه که درس بعدی بهش برسیم که بحث خلاصه مارکسیستا و کمونیستا. انشاءالله درس بعد مفصل کنیم.
چرا می‌فهمید
که
خودش علت
باشه؟ اشکال داره؟ چرا؟ یه خدا خودش علت باشه. بله دیگه، تعبیر غلطه. چرا علت خودش این معلولیت باشه؟ قرار بود معلولیت نداشته باشه دیگه. تقدم شیء الله نفسه و این بحث استفاده. هیچ نوع معلولیت درش نیست. دیگه خلاص.
علت
اینا توش نیست؟
علت علت
علت علت علت پایین تره دیگه. مثلا علت اینه که من موزه رو بزنم. الان منم نحوه علیتی دارم دیگه، اینجا خدا هم علیت. چرا جلو در جب بریم جلو. و اگر کلیت هم را نپذیرفتی کجا رسیدیم؟ پس خدای بی علت نقض قانون علیت و دلیل بر عدم کلیت آن است، و اگر کلیت آن را نپذیریم نمیتوانیم برای اثبات واجب وجود از این اصل استفاده کنیم، زیرا ممکن است کسی بگوید که اصل ماده یا انرژی خود به خود و بدون علت به وجود آمده. اصل اینه که ماده، ببینید ما گفتیم خب عالم چیه؟ معلوله. چون معلول علت میخواد علتش خداست. اگر یک کسی اومد گفت نه اصل علیت یه اصل کلی نیست، کی گفته هر معلولی علت میخواد؟ فعل جمله چرا ولی کلیتش رو قبول نداره. اون وقت چی میاد میگه؟ اون وقت میاد میگه آقا ما قبول نداریم که عالم خدا داره، ولی عالم بین خودش رابطه علی معلولی هست، یعنی اصل علیت رو در بین خود عالم پیاده میکنه، نظام قوه و فعل رو میگه همسال اینها رو تو خود عالم ماده پیاده میکنه، فقط میگه این عالم علت خارجی نداره. دقت کردید؟ خودش قوامش به خودشه، یعنی اصل ماده میشه علت العلل تو سیستم اینا، اما علتی هم هست که دیگه علت نداره چون اصل علیت کلی نیست. دقت کردید؟ اصل ماده یا اصل انرژی الان مش فهمید. لذا شواهدی هم میارن در این هم. میگن اصل ماده و انرژی چیه مثلا؟ الان میگید شما فیزیک دانان اصل ماده و انرژی مثلا ثابته و بیشتر کمتر نمیشه و فقط تبدیل به هم میشن و این خلاصه تجربیات علمی هم مؤید حرفشون میشه به نوعی. خب زیرا ممکن است کسی بگوید که اصل ماده یا انرژی خود به خود و بدون علت به وجود آمده و تحولات هم به پیدایش سایر پدیده ها انجام میده است، یعنی بین خودشون رابطه علی معلولی هست ولی اصلش خلاصه علت نداره. این شبهه همان گونه که در درس هفتم اشاره شد در اثر تفسیر نادرست برای اصل علیت پدید آمده، یعنی چنین پنداشتن که مفاد اصل مزبور این است که هر موجودی احتیاج به علت دارد، در حالی که ما هم جام توضیح دادیم که تعبیر صحیح آن این است که هر ممکن الوجود یا هر موجود وابسته و نیازمند که دیگه با اصالت وجود هم سازگار باشه دیگه، اینجوری تفسیر کنیم. هر ممکن الوجود یعنی هر موجود وابسته و نیازمند با امکان فقری دیگه احتیاج به علت داره، و این قاعده است کلی و ضروری و استثناء ناپذیر عقلی. اما فرض این که اصل ماده یا انرژی بدون علت پدید آمده و تحولات آن موجب پیدایش پدیده‌های جهان شده اشکالات زیادی دارد که در درس‌های بعدی تو نقد خلاصه مارکسیست بهش رسیدگی می‌کنیم. بحث بعدی هم همین دستاوردهای علوم تجربی که الان اشاره‌ای کردم بهش، بعضن بعضی از بحثایی که تو علوم تجربی مثل مثلا فیزیک و شیمی و اینا مطرح میشه مؤید اینه که عالم خدا نداره، یعنی یه تأییدی میشه واسه ملحدین ازش استفاده میکنن. مثلا همین گفتم مثلا بقای ماده و انرژی و اصل کم نشدنشون یا زیاد نشدنشون که اصل ماده و انرژی در الان در عالم ثابته، فقط به هم دیگه تبدیل میشن، تبدل پیدا میکنن. اینا نشون میده که موجود جدیدی خلق نمیشه در عالم، هرچیه همین ماده و انرژیه که میزانش هم ثابته، اینا فقط به هم دیگه تبدیل میشن، تبدل تحول امثال اینا. مثلا اینجور چیزا رو میگن با بحثایی که شما موحدین میگید که عالم رو خدا خلق میکنه، لحظه به لحظه حفاظه میکنه، نمیدونم وجود مثلا موجود خاصی رو خدا همین الان به وجود میاره، اینا نیست. ما تو فیزیک شیمی بحث کردیم که نه، ماده و انرژی میزانش ثابته، اینا فقط تغییر صوری، تغییر مثلا تبدیل به هم دیگه و امثال اینها داره. لذا اینجور تأییدات رو از علوم تجربی به دست چی میگیرن؟ بهانه میکنن، میان خلاصه نقد میکنن بحثای موحدین امثال اینها. لذا این خودش رو بگیم فقط یکی دیگر از شبهات این است که اعتقاد به وجود آفریدگار برای جهان و انسان با پاره ای از دستاوردهای علوم جدید سازگار نیست. مثلا در شیمی ثابت شده که مقدار ماده و انرژی همواره ثابت است، بنابراین هیچ پدیده ای از نیستی به وجود نمیاد. ما از عدم چیزی به وجود نمیاد، به خلاف شما موحدی که میگید خدا داره از عدم به وجود میاد. یا من خلق الاشیاء من العدم تو جوشن کبیرتون هم میکنم. میدونم که مقدار ماده و انرژی همواره ثابت است و بنابراین هیچ پدیده ای نیست، هیچ پدیده ای از نیستی به وجود نمی آید و هیچ موجودی هم به کلی نابود نمی گرده، پس نه معدوم میشه نه موجود میشه. در صورتی که خداپرستان معتقدند که خدا آفریدگان را از نیستی به هستی آورده، حداقل تو اصل پیدایشش نبود به وجود اومد دیگه، نه اینکه از عدم خلق کرده، نبود به وجود اومد. همچنین در زیست شناسی ثابت شده که اینم بحث زیست همین تطور و تکامل بشریت دیگه، یعنی نظریه داروین، که آقا ما میبینیم که فنجونه خلاصه بعضی از موجودات تبدل به همدیگه پیدا میکنه، یعنی مثلا یه نسلی بوده، این نسل مثلا یواش یواش چی میشه؟ به وجود میاد، یه نسل جدیدی رو مثلا تبدیل میشه بهش امثال اینا. نمونه هاش هم ذکر کردن. بعد از همین اومدن گفتن که یه حدسی، یه نظریه خلاصه فرضیه‌ای در مورد انسان مطرح کردن. تو بعضی از موجودات اثبات شده بود، مثل این بحثایی که الان هم دیگه باب شده، این تغییرات ژنتیکی که میدن، مثلا محصولات جدیدتر با کیفیت بهتر، اینا هم که مطرح میشه دیگه، اینا مؤیدای این قضیه است. فجوری تو بعضی از موجودات عالم اینو دیدن، بعد اومدن به عنوان یه فرضیه در مورد انسان هم مطرح کردن که نکنه انسان هم یه همچین چیزی باشه، یه انسان هم یه نسلای قبلی داشته باشه که این نسلای قبلی تکاملشون کمتر بوده. مثلا حالا میمون رو مثال میزنم، میمون چقدر شبیه هم، مثلا قبلا میمون بوده، بعد خلاصه تطورات تاریخی معلوم هم نیست حالا چند دوره بوده، چند اصل فرضیش هم این اجمالش درست بشه حله که آقا مثلا یه تکامل به این شکلی بوده، حالا تو دوره‌هاش اختلاف هست، بعضی ها میگن مستقیم از میمون آدم شده، بعضی میگن از بین خودش مثلا دوره‌هایی بوده، قبل از میمون دوره‌ای بوده نبوده، اینا بحثایی که حالا اصلی ایناش خیلی خلاصه چیز نیست. اصل همین که تطور و تکامل فرضیش مطرح بشه، این با خلاصه بحث موحدی سازگار نیست.
مثلا اینکه خدای ما رو میگه ما خدای انسان رو خلق کردیم و گفتیم سجده کنیم بهش، داورش اینا که با نظریه الان دانش خودش در میاد
قابل جمعه. حالا بس ببینیم اون کدوم عالم بود، حالا مثلا عالم ذره رو اثبات میتونم بکنم آقایون که بگیم همه اینا تو عالم ذره بوده یا نه؟ اگر عالم ذره اثبات نشه،
تفسیر شما اینه که تو جای دیگه همین دنیا بوده، چون شیطان رفت.
میدونم خب میدونم یه اختلافاتی که همینم چی میگی، خب گرزه گناه پیامبران چی میشه، ذنبشون چی میشه، تشریف بوده نبوده، کل اینا بحث داره. بعد اینکه حالا اون سجده خب مثلا همین میگه که از ذریه آدم رو همه رو حاضر کردیم اونجا، به همه ذریه آدم سجده کرده، حتی تو تفاسیر ولایی هم هست که آقا حقیقت ولایت رو آدم سجده کرده، شیطان سجده کرده، خود آدم مد نظر نبود، حقیقت ولایتی که تو ذریه آدم بود باعث شد که، بذار از همینجا بعضی قائل شدن که فصل اخیر انسان ولایت، چرا بانزیداروین نه دیگه با اونجور نه نظریداروین آخه بابا اصلا ماده گرا کاری به خدا نداره نظریداروین اگه اثبات بشه
هر انسان
طول
تجربه هست.
یه داروینی
که
رد
میشه.
یه نظریه
که انسان
حضرت
انسان خواهد شد. درسته؟
این با نظر قرآن قابل
جمعه. همین نظر قرآن. مردمی آفریقا این دور رو بنا هستن که اصلا مرد هیچی نمیدونن. خواهدشون این گابوش نمیشه.
یا انسان هم نیست. بابا اصلا بحث تو شکل و قیافه نیست. بحث تو حقیقت انسانی. حقیقت انسانی یه صورت. با همون حرکت های مادی که توضیح دادیم با گفتلا و افسانه. چون تا میرسیم تو مارکسیسم همینو توضیح میدم اشان تو بحث های قوم و فعل که توضیح دادیم صورت انسانی میشه این فعلیت اخیره درست شد؟ که این فعلیت اخیره بعد ببینیم که چجوری ها قبلش خاک بود از خاک ها فرق نمیکنه حالا ما میگن از میمون ما میگیم از خاک بالاخره تش از یه ماده یه دیگه دوباره دقیقا که چی دارم میگم؟ یعنی قابل جمعه همه این بحث ها با نظریه قرآن قابل جمعه
درست شکلی
یه دیگه باید ببینیم که اصلا اومد یه انسان های هستن یه انسان نیست تو بعضی روایات ما هم هست نسناس تو بعضی
روایات
ما همه اینا اومده چیز ماه انسان های بین این که مثلا جنات ها انسان ها فاصله بگیرم بین جنات ها انسان یه دوره نسناسی هم داشتی این نسناس ها عقل کاملی نداشتن همچین آره بعدن تبدیل شده به انسان همسالی ها اینا همهش خلاصه با نظریه مبدی قابل جمع اشکال نداره کاری هم با سرزمون سر دارم ولی همه شو میشه جمع
که میشه همون تجربه آفنگی که تجربه
کردی دارم میشه مثلا ترابا این که قبلا گفتیم نه ها من چون میگم چون قبلا گفتم داشت
اگه مثلا شیطان نبود این بس مثلا شیطان نبود بس قرآن هم نبود
اگر شیطان نبود باید ببینیم دیگه نمیدونم باید یه جورتر تشریح و بررسی کنیم بعد بیان بگیم مثلا اگر نفس بود و خودش دوباره گناه بود نترسته نگران نباش یعنی همه گناه ها رو بعد از گردن شیطان خود رو بود از شیطان بگه بحث تشریح دیگه جورتر بود
مثلا خود شیطان
که
یه شیطان
نمو
که
گولش
بزنه
خودش بعد همون تسلسل نداره از خودش داره از کبر کبر همون کبر تو ما هم هست یعنی هیچ فرقی نداریم از اون جهت باشه همون دیگه قصفانی فرنگ ها ناجوره مثلا تو اول همه رو میدازن گردن قضا و قدر همه رو میدازن گردن شیطان همه رو بابا خودت یه خورده خودت رو چیست نه اینکه اونورم بی تأثیر آقا فجابه اونورم تأثیر داره اما
اکثر رو بزن دیگه
همچنین در زیست شناسی ثابت شده که موجودات زنده از موجودات بی جا پدید آمدن و تدریجا تطور و تکامل یافتن تا به پیدایش انسان انجام میده است یه فرضیه ای بود که داروین خودش هم خلاصه استدلالی واسش نداشت فقط همین فرضیه بود که از این بنده خودش موحد بوده بنده خود اما خب ازش سوء استفاده میکنه داروین خودش موحد تا به پیدایش انسان انجام میده است در صورتی که خداپرستان معتقدند که خدا هر یک از آنها را جداگانه آفریده مثلا صورت انسانی غیر از صورت مثلا میمونه غیر از صورت خاک تو فلسفه اسلامی هم همینا رو قبلا هم گفتیم دوباره میدونیم در پاسخ باید گفت که اولا قانون بقای ماده و انرژی به عنوان یک قانون علمی و تجربی تنها در مورد پدیده‌های قابل تجزیه معتبر است و نمیتوان بر اساس آن این مسئله فلسفی را حل کرد که آیا ماده و انرژی ازلی و ابدی است یا نه ببین قبلا هم بحث کردیم که اگر ما رفتیم تو وادی تجربه تجربه فقط کجا پیاده میشه تجربه فقط در محسوسات و مادیات قابل تطبیق دیگه درست شد اما اگه در مورد اصل ماده در مورد اصل انرژی در مورد اصل وجود اینها کی بایستی بحث کنه فلسفه بایستی بحث کنه با همون روش عقلی بسر کرد ببینید من میتونم با محسوس بگم آقا این ماده خاص با این ماده خاص تلاقی داره در اثر تلاقی فلان اثر بار میشه فلان اثر بار نمیشه همه اینا درست اما اینکه اصل این ماده یعنی یه احاطه‌ای داشته باشم به کل ماده به کل عالم محسوسات این دیگه با خود حس ممکن نیست مقدور نیست بذار احاطه به کل عالم حسی خودش مترتبه به قواعد عقلیه
از اون
میخوام
میگم که
میخواد
که شما دو تا حرف بزنید اصلش
رو میبینید
کار
فلسفه
است ولی
که
خب تجربه از بعدش
حرف بزنید یعنی تو تجربه شما میاد چیکار میکنید شما میاد این ماده خاص تبدیل شده به نشیه خاص این انرژی خاص هم دوباره مثلا اگر بتونید اثبات کنید که سخته، این انرژی خاص دوباره تبدیل شد به یه ماده خاص دیگه. همه اینا در مورد ماده و انرژی خاص داره بحث میکنه. بله فعلا جمله تو عالم ماده این تبدلات هست، اشکال نداره، منکرش هم نیستیم، درست شد؟ اما کل کیفیت عالم ماده چجوریه؟ آیا این ماده ازلیه، خداست، علت میخواد، علت نمیخواد؟ درک کردیم؟ اینا دیگه به عهده حس نیست چون تجربی نیست اصلا. اینا دیگه میشه به عهده عقل و بحثای فلسفیشو میطلبه. بذار اولی نقدشون اینه که قانون بقا ماده و انرژی یه قانون علمی و تجربیه و نمیتوان بر اساس آن این مسئله فلسفی را حل کرد. مسئله فلسفی که میگیم یعنی مسئله عقل دیگه. مسئله فلسفی را حل کرد که آیا ماده و انرژی ازلی و ابدی است یا نه. که آیا بگیم مثلا کل عالم ماده خدا میخواد نمیخواد، علت نیاز داره، اینا به عهده تجربه نیست. چون تجربه فقط داخل این ماده قابلیت بحث داره. کل عالم ماده چجوریه که تجربه نداره.
ابدی بودنش رو نمیتونه ثابت کنه از اون. الان میگیم ماده که به وجود میاد دیگه از بین نمیده، بلکه تحول پیدا
میکنه. باز ما عقلی دارید میگید.
نه تجربه رو میگه.
نه تجربه داره خاص میگه. نه نه.
اومد خب اومد دیگه نشد. از بین نمیره.
تجربه داره خاص رو میخوام. یا این انرژی خاص شد، این ماده خاص. اینم شد این یکی خاص. اون یکی خاص، اون یکی خاص. همش خاصه. کلی نمیتونه حکم بده. درک چی دارم میگم؟ کلا بیایم بگیم که آقا ماده عالم ماده. مثلا با انرژی که گفتید، ماده و انرژی که میگید تو اصطلاح فلسفی همش ماده است. این ماده و انرژی اصطلاح فیزیکیشه، فیزیک و شیمیشه که اینجوری تعامل درست میکنن بینش. بعدا تو فلسفه همه اینا مادی هست، انرژی هم ماده است. برای اینکه ماده و انرژی اینجوری تعامل درست میکنن، در مورد کل ماده و در مورد کل انرژی نمیشه به کمک حس حکم داد. خودش قواعد عقلی میخواد، یعنی قواعد بحث فلسفیه. مثلا تو فلسفه بله بحث میکنه که هم ازلیه هم ابدی، درست میکنه همه رو واسه، اما بالاخره چیه؟ خدا میکنه علت میکنه. ساکن همیشه اینکه بودن و ثابت بودن مقدار مجموع ماده و انرژی به معنای بی نیازی از آفریننده نیست. یادتون باشه ما حد وسط و واسه اثبات وجود خدا چی بود؟ امکان فقری بود. امکان فقری کاری نداشت که این الان وجود این مقداره، اون مقداره، کم زیاده، با ایناش کار نداشتیم. ما گفتیم یه وجودیه که حس فقری داره، احتیاج به غیر داره. کل عالم ماده ازلی هم باشه، ابدی هم باشه، مقدارش هم مثلا ثابت، همه اینا درست، اما بالاخره بی نیاز از علت یا نیست؟ اگر بی نیاز از علت باش خودست بپرستیدش، اما اگر واقعا احتیاج به علت داره، یعنی اصل وجودش از جای دیگه داره تعمیم میشه، احتیاج به علت داره، خدا داره و امثاله. بذار فهمت که همیشگی بودن و ثابت بودن مقدار مجموع ماده و انرژی به معنای بی نیازی از آفریننده نیست. حد وسط با واسه اثبات آفریننده چی بود؟ امکان، امکان فقری. بلکه هر قدر عمر جهان طولانی تر باشد، حالا جالبش این تر میگه هر قدر این عمرش زیادتر باشه، یعنی این ازلی بودنش و ابدی بودن، ازلی و ابدی بودنش از دو طرف همینجور کش بدید، طولانیش کنید، هر مقدار این طولانی تر باشه همون مقدار احتیاجش به آفریدگار بیشتر میشه دیگه. یعنی هر لحظه که به عمر ماده اضافه میشه، یک لحظه احتیاج به آفریدگار درش داره زیاد میشه. یعنی حد وسطمون قوی تر میشه.
میشه دیگه قبول نمی‌کنن.
جواب عقلیه. ببینید ما داریم میگیم که آقا بحث ماده‌ای که شما دارید بحث میکنید با اسارت الحستون نمیتونید در مورد ازلی بودن و ابدی بودن حرفی بزنید. چون بحث حس گرایی شما منحصر داخل در مواد.
اونم میگه که اصلا ما کار از
در شما دارید میگید خدا نداره.
ما میگیم نه. ما میگیم ازلی ابدی هستن.
خب چجوری میگید؟
شما میگید این جواب میده، این جواب اینا نیست. خب ما جواب اینا رو میگیم، نه شما که میگید ماده است، ماده ای که وجود داره. من میگم بله، ما قبول کردیم ماده است، اما ازلی بودن و ابدی بودنش تو خدا نداره.
به وجود اومد دیگه باش تبر تبر وجود میگه. همه داره میگه خب ازلی بودن ابدی بودنش از کجا اثبات میکنی؟
دیگه خدایی هست. نه دیگه خود ماده
رو خوش درفت رنگ کنیم. خب ما حس نمیتونید اثبات کنید دیگه. بالاخره یه برهان عقلی پشتش.
نه اون تجربی.
با حس نمیشه. همینو گفتم. ببینید شما با حس فقط میاد ماده و انرژی خاص رو میتونید بحث کنید. نمیتونید در مورد کل عالم ماده نظری بدید که.
آجا همین ماده دیگه هم فهمیده درسته؟
خاصه، خاصه. ببین تک تک دارید نگاه ها شد.
من یه تجربه
یقینش شخصی عقل میخواد. پشتش اگه بخواید برهانش کنید باید عقلیش بکنید.
خب عقلیش
بکنید. خب حالا که عقلیش کردی پس از اصالت حس خودت دست کشیدی یک.
از اصالت حس عقلیش نمیکنه.
نمیخواد عقلی کنه دیگه. مبناش حس کراست خود. خب بذار ببینید هرقدر عمر جهان طولانی تر باشد نیاز بیشتری به آفریدگار خواهد داشت، زیرا ملاک احتیاج معلول به علت امکان و وابستگی ذاتی آن است، نه حدوث و محدودیتش. از همین جا این تعابیر فهمیدید دیگه کدوم دقیق تره. به دیگر سخن ماده و انرژی علت مادی جهان را تشکیل میدن، نه علت فاعلی اون رو. بله ماده و صورت علت مادی و علت صوری اینا تضمینه، درست، اما علت فاعلی و علت غایی نظام چی میشه؟ علت فاعلی و علت غایی دیگه بیرون از ماده و صورته، چون بیرون از ماده و صورته نمیتونید با نظریه حسگرایی اینا رو اثبات کنید دیگه. اینجا عقل میخواد، عقل هم تو براین فلسفی اومده بحث کرده اینا. لذا میفهمن که علت فاعلی آن را نمیشه خلاصه اینجور اثبات کرد و خودشان نیز محتاج به علت فاعلی هم تو همساله. خود ماده و انرژی توی حیث صورت و ماده احتیاج به علت فاعلی دارن، این احتیاج به علت فاعلی امکان فقری ما رو درست میکنه برای اثبات واجب حل میشه. ثالثاً ثابت بودن مقدار ماده و انرژی مستلزم نفی پیدایش پدیده های جدید و افزایش و کاهش اونها نیست. این هم بحثیه که حالا یه مقدار روش بحثی بیشتر کن که آقا این که شما اومد گفتید ماده و انرژی اصلشون ثابته و اینا با همدیگه تبدل پیدا میکنن امثال اینها، میخوام این خب اولا عالم که فقط همین ماده و چیز نیست، همین ماده و انرژی نیست، ما ماورا ماده و انرژی هم وجوداتی رو اثبات کردیم که شما خودتون هم نمیتونید اینا رو انکار کنید، مثلا سر اثبات روح و اثبات اراده و اثبات خود عقل و اثبات نمیدونم جسم مثالی نارو هم نمیخواهیم مثال بزنید که شما گیر بکنید توش. حالا خیلی چیزهای دیگه هستن که اینا ماورای خلاصه ماده و انرژی هست که اینا رو ما میبینیم که روز به روز داره همینجوری تولید میشه، یعنی به وجود میاد جدیدن، منافاتی هم با اصل بقا ماده و انرژی نداره، یعنی برفرض بحث فیزیکی و شما درست هم باشه اینا درسته، چون اینا ماورای ماده و انرژی دیگه، روح نه مادی نه انرژی، یه چیز مجرده بالاتر از ماده و انرژی. اما میخوایم بگیم تو خود همین ماده و انرژی ها، تو خود همین اصل تبدل، میخوایم بگید ماده ای تبدیل میشه به یه ماده دیگه، درسته؟ حالا با اصطلاح فلسفی ما قوه تبدیل میشه به فعل با همون حرکت خوده. اگر این قوه تبدیل میشه به فعل، به هر حال این اصل تبدیل به وجود اومد یا نه؟ درست شد؟ این ماده دیگه تبدیل میشه مثلا به یه ماده دیگه، الان اینجا دوباره یه تبدیلی صورت گرفت یا نه؟ این یکی وقتی تبدیل میشه به انرژی مثلا، دوباره اینجا یه تبدیلی به وجود بیاد یا نه؟ ببین اصل این که ماده و انرژی ثابته باشه مبنای فیزیکیتون درست، اما اصل پیدایش وجود موجودات جدید رو نمیتونی شما انکار کنی. الان اینجا یه صورتی به وجود اومد، انرژی به وجود اومد که قبلا چی بود؟ ماده بود. یا ماده مثلا سه به وجود اومد که قبلا ماده دو بود مثلا. اصل به وجود اومدن اینها به اصل تبدل اینها، اصل به وجود اومدن اینها، اینا یه موجود جدیده. میخوام بگیم که با حرفتون نمیسازید. شما چی میگفتید؟ شما میگفتید که ماده و انرژی ثابته و هیچ موجود جدیدی به وجود نمیاد، چون ماده و انرژی ثابته دیگه. ما میخوام بگیم اولا
از چیز دیگه به وجود نیست، همون تو وجود میاد.
چی رو؟
از چیز دیگه به وجود نمیاد، از خود همون ماده اولیه که به وجود میاد.
نه جدیده بالاخره یا نیست؟
باشه،
پس عدم بوده قبلش، از قبلش عدم بوده دیگه.
خب نه دیگه، میگن همین ماده از تغییر شکل پیدا کرده.
باشه همین شکل جدید، باشه این شکل جدید قبلا بود یا نبود؟
نه دیگه
تمام شد، پس از عدم به وجود اومد. از عدم نه که از عدم یه چیزی کندی به وجود آوردیم، نه از عدم به وجود یعنی قبلا نبود حالا شد. از ببین یه خود دیگه تعامل مبنای خودشون خراب میشه دیگه. آره آره همون حرکت خودمون، با حرکت خودمون خیلی قشنگ
کرد. ماده و انرژی یه قوه توی همه اشیاء وجود داره، این فعلیت جدید میشه.
چرا میگن از عدم به وجود نمیاد؟ ببین اینا میگن هیچی معدوم نیست
اینو میگن
به وجود بیاد، یا هیچی بعد از اینکه به وجود اومد دیگه معدوم نمیشه.
شاید منظورشون قوه هست، یعنی حتما منظورشون اونه، منظورشون اینه که اون ماده و اون انرژی از هرگز از بین نمیره، ولی صورت‌های مختلف نه نیستن بود میشن، نیستن بود میشن.
بله فعل جمله قبول دارید که یه چیزایی نبودن هستن. ما میخوایم بگیم همینا با معارف توحیدی ما سازگاره، ما هم همین رو داشتیم میگفتیم. ما هم میگفتیم قبلا خاک بود انسان شد، قبلا میمون بود انسان شد. بالاخره انسان شد یا نشد؟ یه چیز جدیدی شد یا نشد؟ همین داریم. یعنی تمام حرفای موحدین با بدن فیزیکی شما سازگار. کاری نداریم درستی یا غلطه، اما با حرفتون میسازیم. دیگه نکوبیدش.
خب ببین حالا چیز دیگه اونم میگن. شما
میگه علتش خود خدا یا علتش خدا؟ نه نه، حالا بحث علتش فهم میکنه. آخه نه، داریم مبناشو. باشه. خب اون بحث قبلیمون، نقد قبلیمونه. که اونم بعدا تو بحث بعدی تو ماتریالیسم مفصل بحث میکنه، توی چیز، توی مارکسیسم مفصل بحث میکنه.
حالا اگه ما بگیم که اونا اگه حرفشون اینطوری قبول بکنه، شما گفتید ماده ای بوده بس صورتش تغییر داره. یعنی همه مثلا یه خدا یه چیزی خلق کرد، یکی صورتش شد گنجش، یکی شد میمون، یکی شد انسان، همش ماده واحدش یکی میشه. خب این باز باید تولید نمیسازه. خدا گفت هر برای هر موجودی یه خلقی
داشته،
یعنی هر چی رو یه
مادی بهش دادن. منافعی نداره، چش کنه؟ داده دیگه. حالا وجود گنجش با وجود
شما میگید که همه وجودش رو خدا داده، بقیه شکلش
رو اثرات وجودیم دیگه.
با حرکت هم میسازه، با همه چی میسازه. ولی سیستم تامه. بابا یکی از تحقیقی ها میگفت، میگفت ملا صدرا خیلی پسته، خیلی مثلا تعابیر دیگه هم به کار میبرد. بعد ولی لامصب سیستم بسته. همین اولشه که گفتی آره دیگه باید تا تش بری. تا تش دیگه بسته. دقیقا یه سیستم گفتیم ماشین و کامپیوتر و دیگه و همه اینا مشترک رفتی شده. همه سیستم دیگه.
بس جهش نمیشون
داره؟ جان؟
بس اصلا بگیم که مثلا جهش نمیشون داره؟
چی داریم؟
مثلا بگیم که مثلا سیر بوده از انسان میگه لحظه ازام خواهده.
نه منافعی نداره.
چرا نداره درگیر؟
چی؟ خدا رو نمیخوان قبول کنن. ما میخوام این خدا هست. اصل درگیری اونجاست. بقیه همه بهانه است که اونو بکوبن. ما میگیم نه، با همه حرفاتون، همه بهانهاتون هم قبول میکنیم، ولی اون از دست نمیدیم. با دید توحیدی خیلی عجیب میشه. بخیر برده بریم جلوتر، اون تشکیک رو نیوردید که تشکیک. حالا سالسن ثابت بودن توحید. سالسن ثابت بودن مقدار ماده و انرژی مستلزم نفی پیدایش پدیده‌های جدید و دقت کنید، ثابت بودن مقدار ماده و انرژی مستلزم نفی پیدایش پدیده‌های جدید و افزایش و کاهش آنها نیست. پدیده‌هایی از قبیل روح و حیات و شعور و اراده و اینها از قبیل ماده و انرژی نیستند تا افزایش و کاهش آنها منافاتی با قانون بقا ماده و انرژی داشته باشه. این ماورای مادی جواب داد. بر فرض اینکه خود همین بحث‌های مادیتون هم درست باشه، اصل تبدل و اصل اینکه الان بالاخره یه شکل جدیدی به وجود اومد که قبلا نبود، اینا همشون پیدایش جدیده، خلق از عدم و امثال اینا. هیچ منافاتی هم با بحث معارف توحیدی ما نداره، منافات نداره. یه حرفه، یه حرف همینه که بیار برداریم قرآن همه رو اینجوری تفسیر کنیم. این هم یه حرف دیگه است. ما با این مخالفه که شما با یه مبنای فیزیک و تجربه که صحت و سقمش هنوز مشخص نیست، یه در حدی فرضیه است، یه مثلا مهدی بازرگانی پیدا شد که تمام قرآن رو شروع کنه با نظریه داروین تفسیر کرده. بعد که نظریه داروین تو غرب معلوم شد که کشکه، در میام میگه دید قرآنتون هم کشکه. اینجوری نه، اما منافات نداره. یعنی اگر نظریه داروین درست باشه با این معارف قابل جمع شده. رابعاً فرضیه تکامل. یه بدبختی الان تو بعضی مناطق مواجهه، هر کس یه سواد خوندن نوشتن پیدا میکنه، یه تفسیر نمونه میگیره دستش، شروع کنه میشه مفسر قرآن. ذالک من عزم الامور رو، ذالک من عزم الامور رو اینجوری تفسیر کردن که همین جوریه دیگه، پیش میاد. ذالک من عزم الامور رو اینجوری معنا میکنن. ببین آدم دردش رو بکی بگیر. رابع فرضیه
تکامل.
نه اونا رو دارم میگم، میگم هر کس یه تفسیر نمونه میگیره دستش، معلومه رو چقدر میفهمه ازش. اینجوری رابع فرضیه تکامل. حالا من گفتم تفسیر نمونه، خب باشه، ترجمه مثلا قمشه فهم نمیکنه، بالاخره یه ترجمه میگیره دستش، میگم فهمیدین دیگه بده. خیلی ها مثلا ترجمه هم نمیخونه، همون میگن قرآن اصلا لح میشه دارم میفهمه. فرضیه تکامل علاوه بر اینکه هنوز هم از اعتبار علمی کافی برخوردار نشده، این دیگه بحثای اون موقع است. فرضیه تکامل علاوه بر اینکه هنوز هم از اعتبار علمی کافی برخوردار نشده و از طرف بسیاری از دانشمندان بزرگ مردود شناخته شده است، منافاتی با اعتقاد به خدا ندارد. همین بحثی گفتم. و حتی اکثر نوعی علیت اعدادی را میان موجودات زنده اثبات میکنه. نهایتا میتونید بگید بله مثلا فلان دوره علت اعدادی بوده که واسه دوره بعدیش، مثلا میمون بودن علت اعدادیه واسه اینکه انسان بشه. علت اعدادی هم منافاتی با علت العلل و علت فاعلی نداره. حد اکثر نوعی علیت اعدادی را میان موجودات زنده اثبات میکنه، نه اینکه رابطه آنها را با خدای هستی بخش نفی کنه. و شاهد آن این است که بسیاری از طرفداران همین فرضیه معتقد به خدای آفریدگار برای جهان و انسان بوده و هستن. بعد یه بحثی رو مطرح میکنن در مورد جهانبینی مادی، یکی دو تا اصلش رو مطرح میکنن بعد نقدش میکنن تا اصل دعوا میرسه به ماتریالیست دیالکتیک و نقد آن. یعنی اون موقع یکی از خلاصه جهانبینی های مادی که دیگه رایج بوده بحث ماتریالیست دیالکتیک بود. ماتریالیست دیالکتیک هم ببینید یه بحث جامعه شناسانه بوده اول. بعد از اینکه جامعه شناسا اومدن اینجوری خلاصه ترتیبش دادن تو بحث های جامعه شناسی خودشون، نظام های حکومتی و امثال اینا، فلاسفه شون هم شروع کردن این رو بردن روی همه موجودات. بحث نظرشون هم اینجوری که اصل ماده خودش تأمین میکنه خودش، احتیاج به غیر نداره و امثال اینا. میگم ببینید در اصل پیدایش ماده انقلاب های بشری و اینا همه رو اینجوری درست میکنن که شاهد عظیمش هم همین اتحاد جماهیر شوروی کمونیسمی بود که اونجا حاکم شد دیگه. اینا میگم ببینید در هر جامعه دو تا طبقه هست، یه طبقه مرفع یه طبقه پایین. اسم طبقه مرفع رو میذارن تز، اسم طبقه پایین رو میگن آنتی تز. که این تز و آنتی تز در اصل تضادی که بینشون هست تقابل به وجود میاد، این تضاد تبدیل به تقابل میشه. الان تا بحث فلسفی که جلوتر میرسیم میشه این تقابل و تضادی که بین این دو تا به وجود اومد اینا درگیر میشن. در اثر درگیر شدن اینا یه حالت جدیدی به وجود میاد اسمش رو میذاریم چی؟ سنتیته. که دیگه اینجا معکوس میشه قضیه. یعنی اینا میان حکومت در دست میگیرن، مثلا اون سرمایه‌دارا میان پایین میشن برده، برده‌های سابق میشن سرمایه‌دار. این حالت همچنان ادامه داره. یعنی تو سنتیتز هم دو سه سال اینجوری میشه، بعد دوباره نظام سرمایه داری که به وجود اومد. بعضی انقلاب اسلامی مارم همینجوری تر درست میخوام بکنم. به هر وقتی نظام سرمایه داری به وجود اومد اینا میگن آدم ها شاه مثلا سرمایه دار اینجوری بود، بعد طبقه مثلا پایین دست به رهبری مثلا یه رهبر دینی قیام میکنه، میاد معکوس میشه قضیه. حالا که 30 سال از انقلاب گذشته، حالا برعکس سرمایه‌دارای قبلی همه اموالشون مصادره شد، همه کاخاشون، همه نمیدونم کارخونه‌هاشون، بعضی که در رفتن خود در رفتن هیچ، اما اونایی که موندن بدبخت شدن دیگه همشون. حالا که بدبخت شدن دوباره همین طبقه معکوس شده، بذار با یه فشار کوچیکی میشه طبقه پایین رو بر علیه نظام شوراند. تحلیلشون نسبت به دعوای اخیر هم همینجوری بود. حالا این تز و آنتی تز اینجوری وقتی با هم درگیر میشن یه حالت جدیدی وجود میاد اسمش رو میذارن سنتی تز، که اینم در اثر مرور زمان همین بعدا دوباره سرش میاد. خود این سنتی تز دوباره تحلیل میشه به تز و چی؟ آنتی تز. دوباره همین نزا دوباره به حالت سنتی تزی به وجود میاد و همینجا ها کجا؟ نه اینا میان میگن که اصلا همینه. اینا میان تو هر نهره فکری مکتب فکری یه حد ایدئالی واسه خودش در نظر گرفته دیگه. این شرایط موجوده، شرایط بهتر از شرایط موجود اینه. دوباره این خودش شرایط بهتری میتونه داشته باشه. خب این یکی همینجور بهتر تا نقطه ایدئالی که دارن واسه خودشون تنظیم میکنن توی نظام های به اصطلاح چیز سیاسی خودشون سوسیالیسته.
چیه نظام زمان؟
نه نه میخوام یه نقطه ایدئال، یعنی عدالت اجتماعی شعار ما
چی میرسه به این
نهایت عدالت اجتماعی
میشه
که همش سنتز میشه کی میرسه به اینجوری؟ انقدر طبقه ها اینجوری تقابل وسط این دعواها یه چیزای پخش میشه بینشون که توی نظام سوسیالیستی دیگه اینجا عدالت اجتماعی تام به تام
دیگه
نقداشو میرسه. از کجا در آورده؟ چا؟ از کجاش مونده؟ فلسفه است دیگه، بافته دیگه. از کجا قرار در بیاد؟ از داره بافت در بیاد جام؟ چه؟
هدفمند
کردن یارانا نه، حالا اینجوری تحلیل نکنم. خب، بگه که هیچی پاشو جام؟ الان عرض بکنم، همین حالا دقت کنیم این بحثی که گفتم راجع به انقلاب مثلا تو بحث چی؟ تو بحث مثلا شوروی اینجوری شد که آقا یه سرمایه‌دارای حاکم بودن سال 90 سال پیش دیگه یه سرمایه‌دارای حاکم بودن، یه قشر ضعیف خلاص پابرهنگان جامعه اینا قیام میکنن، یکی دو تا هم رهبر طبیعتا پیدا میشه دیگه، مثلا اسمش کی بود اینجا بود همون تیف میان پیدا میشن و خلاصه رهبری جامعه رو برده میگیرن، یه انقلاب و یه خلاصه حالت چیز سیستم عوض میشه، یه خلاصه سرمایه‌داری داره شکل میگیره. اینا تا حدی که ممکن دقت کنیم، تا حدی که ممکنه میخوان تو نظام جدید نظام سرمایه‌داری رو کم کنن، یعنی هدف اینه. تا ما وقتی در مقابله با سرمایه‌داری قیام کردیم، خواستیم نهضت کمونیست خودمون رو مثلا به قبولونیم به جامعه، ما شعارمون این بود که میخوایم چیکار کنیم؟ سرمایه‌داری رو خب تضعیف کنیم، یعنی بریم به سمت سوسیالیسم، بریم به سمتش. اما خب طبیعتاً چیه؟ طبیعتاً افراد طمعکارن دیگه، وقتی به مسئولیت میرسن یه مقداری این نظام سرمایه‌داری همچنان ادامه داره. تا اینقدر بریم تا اون کم بشه، کم بشه تا برسیم به اون نقطه ایدار که سوسیالیست و آخر زمانه و دیگه منجیه دیگه، همه اینا رو اینجوری میتونن ترشون
باشه.
آره این بحث چی بود؟ بحث جامعه شناسانه و بحث علوم سیاسیش بود که آقا یه نظام کمونیست داریم یه نظام سوسیالیست رو همسازی. اما بحث فلسفیش کجاست؟ فلاسفه این نظریه اومدن همین رو تحلیل کردن به علوم چی میگن واقع شناسانه و اصل ماده. اینا میگن عالم ماده هم که نظام تبدیل و تبدل یا به اصطلاح فلسفی خودمون چی داریم؟ حرکت داریم. حرکت اینجوری توجیه میشه، تو هر ماده یه تزی از یه آنتیتزی اینا درگیر میشن، در اثر تضاد اینها یه حالت جدید به وجود میاد، یه فعلیت جدید به وجود میاد.
چرا تضاد تولیش میکنن؟ چرا
دارن دیگه همه چی رو تضاد دیدن دیگه اینا، اصلا مبنای فکریشون تضاده. چرا تنشون
میدن؟ ما هم تضاد دیدیم ولی نه
اینطوری. ما هم تضاد دیدیم اما نه تضاد منطقی.
جا
اصل اشکال شده که اینا تضاد منطقی و تضاد فلسفی رو خلق کردن. میرسه همه چی رو الان میشه خب و سلام الله علیه
الله محمد رسول الله. این نظام تولید ارزی که فهمون نگاه کردیم نظام یعنی خیلی چیز خاصی دست ما نمیاد،
اصلا همه تشکیل کرده مثلا تشکیل چجوری بود اون رو میخواستم تصویر بشه واسه که آقا در نظام تولی بحث علت تامه هست، هر مرتبه ای معلول به نوع علت تامه بالایی خودشه، اونم نسبت به بالایی تو نظام ارضی علیت اعدادیه، همین حرکت قوه و فعل و امثاله این هست. اون اگر جمع بکنید با بحث اصال تو وجود دقیقه میرسید به فرماش ما که بسید جلوتر تو بحث های توحیده این بیشتر
چون خواب نیستیم، چون سابقی کنید که خواب نیستیم اسمش شبیه هم زده
دیگه همین جوری موندیم دیگه حالا برای همین خواب واقعیت داره نداره، اگه همین فل جمعه واقعیت اثبات بشه به اصلا فلسفی ما شکل میگیم، اما متاسفانه الان بحث دیگه یه بلاخره یک کسی هست تخیل میکنی
هست تخیلش واقعی نیست میگه
همین تخیلات رو ادامه بده باشه، همین تخیل فعل منه دیگه واقعی نیست
بزنم از بهش بگی خواب باشه دست نقطه جدا خواب میگم دنیا میگه میگه ایکس میگه ایگره بلاخره هر چی هست با همه زندگیه، ولی بزنم این خود خودم راضی نکنه تو حتی جدالش رو بگیره